پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت روبرو هستید همگی میتونید ما رو از طریق امواج کوتاه 13755 و موج متوسط 1395 دنبال کنید. در ادامه همراه ما باشید. ایران تاریخ خود را مینویسد، جهان باید اقدام کند. این جمله ای آشناست که این روزها زیر عنوان مسئولیت حمایت از جامعه جهانی در برابر خشونت‌های سیاسی دیماه امسال به اشکال گوناگون نوشته و خوانده می‌شود. جامعه به بن‌بست رسیده ایران که این روزها حتی نخبگانش بر شکست خوردن در برابر حکومت دینی اقتدارگرا زبان به تایید باز کردند، حالا به قول محمد فاضلی جامعه شناس فقط نشسته است به نظاره بار تاریخ. بسیاری میگویند تنها راه حل حمله نظامی است و البته هستند کسانی مثل این کاربر که می نویسند بیایید اینجا به اندازه ما فقیر باشید و به اندازه ما بترسید و بعد در مورد علاقتون به جنگ حرف بزنید. در جامعه‌ای که حکومت مسلح اعتراض کنندگان را در میانه جنگی با خودش تعریف می‌کند و برخی گروه‌های سیاسی هم آن را جنگ با حکومتی می‌نامند که تردیدی در کشتن ندارد و به گفته شهروندی تهرانی حکومت حتی صحنه عزاداری‌ها را تصاحب کرده است، چه راهی پیش رو می‌ماند؟ تنین این همه صدا را آیا می‌توان در مسئولیت حمایت یا آرتوپی دید؟ آن هم در جامعه‌ای که با برخورد سلبی حکومت بی راه برد و چشمنداز رها شده و اعتراضهایش چیزی برای پیش رو تدوین نکرده است. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول آشنا میشید. یکی از میهمانان من مهدیه گلروس، دانش آموخته و پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه مالمو سوئد، زندانی سیاسی سابق و عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران که همونطوری که متوجه شدید از سوئد همراه ما هستند، و مهمان دیگرم محسن مدیرشانچی که سالها فعالیت سیاسی کرده، در خانواده‌ای به دنیا اومده که فعالیت سیاسی داشتند، با جبهه ملی نزدیک بودند و از نزدیکان آیت الله طالقانی. در سالهای ابتدای انقلاب ناچار به ترک کشور شده. پدر او از اعضای با سابقه و کادر اصلی سازمان فدائیان خلق بوده. او در حال حاضر مسیر حرفه‌ای خودش رو به عنوان پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل در اندیشکده نظم جهانی در استرالیا دنبال میکنه. من به هر دو میهمان این برنامه سلام میکنم. اجازه بدید خانم گلرو از شما این رو بپرسم که به نظر شما جامعه ایران در چه وضعیتیه که امروز ما صدایی رو که میشنویم صداییه که تحت عنوان مسئولیت حمایت میخواد که کشورهای خارجی مداخله کنن و به وضعیتش در شرایط کنونی و اون بن‌بستی که گمان میکنه در برابرش قرار گرفته پایان بدن؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم هر جای جهان که هستن، به ویژه هموطنان داغدار و شجاع در داخل ایران. من فکر میکنم که به هر حال وقتی که به شرایط امروز نگاه بکنی و اون چیزی که در تاریخ معاصر ایران گذشته، جدای از این که قدرت‌های خارجی به چه دلیل و چطور میتونیم اون رو توی بخش‌های بعدی صحبت‌ها بهش اشاره کنیم و صحبت کنیم، اما اگه بخوایم در مورد خود جامعه ایران و ایرانی‌هایی صحبت بکنیم که الان درخواستشون مسئولیت حمایت هست، که خب یک بخشی از ایرانیان رو قطعا تشکیل میدن چه داخل ایران چه خارج ایران، این رو باید برگردیم به این که ببینیم که تا جامعه ایران به طور کلی در نسل‌های مختلف چه مسیرهایی رو برای اینکه زندگیش بهتر بشه رو طی کرده. تمام مسیرهایی که شاید کمتر جامعه ای رو بتونیم ببینیم. اینو به جرأت میگم با توجه به اینکه بسیار مطالعه کردم در مورد تاریخچه علوم سیاسی در کشورهای مختلف، روی کردهایی که در مقابل دیکتاتوری داشتن، در مقابل توتالیتاریسم داشتن کشورهای مختلف. واقعاً به جرأت این رو میتونم بگم که کمتر کشوری این همه مسیر متفاوت رو در طی تاریخ معاصر خودش سپری کرده. یعنی هم جنگ تجربه کرده، هم کودتا تجربه کرده، هم انقلاب تجربه کرده و هم دو انقلاب، هم مشروطه، هم انقلاب 57، دوره طولانی اصلاحات و ناامید شدن از اصلاحات، حضور در خیابان به شکل جدی از سال 78 بخوام در نظر بگیریم تا همین امروز، همه اینها نشون میده که مردم ایران مسیرهای مختلفی رو رفتن و نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که ما با عریان ترین شکل خشونت حکومتی مواجه بودیم در طی هفته های گذشته. یعنی هیچ حدی و هیچ حد یقفی برای خشونت توسط جمهوری اسلامی رو دیگه نمیتونیم متصور بشیم.
قابل پیش بینی بود خانم گلرو که این حد از خشونت رو ببینیم؟ به هر حال ما در جنبش سبز خشونت دیدیم، بعد اومدیم جلوتر این خشونت ها تکرار شد، اما این قابل پیش بینی بود که چنین خشونتی رخ خواهد داد؟
واقعیت اینه که بعضی ها الان نظرشون اینه که از جمهوری اسلامی هیچ چیزی بعید نیست، اما واقعا به عنوان کسی که معتقدم همه ما در جایگاه انسانی حداقل اصول اخلاقی میتونیم داشته باشیم، نمیدونم چطور یک انسانی در هر موقعیت سیاسی که باشه میتونه. در تاریخ بارها و بارها دیدیم فجایع اتفاق افتاده و در طی این سال هم در جمهوری اسلامی دیده بودیم، اما واقعا این چیزی که توی این روزها در این تصاویر میبینیم رو نه من واقعا نه از جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی نه از هیچ انسان دیگه ای میتونم بگم که انتظار میره که همچین کاری رو بکنه. به خاطر همین نه اجازه بدید که برخلاف خیلی ها که میگن که ما تعجب نکردیم، بگم که من تعجب کردم و تعجب میکنم و تعجب خواهم کرد از اینکه انسان چنین سقوط بکنه در ورطه بی اخلاقی که این صحنه ها رو در ایران ما شاهدش باشیم. به خاطر همین من فکر میکنم که در طی یکی دو سال اخیر بارها خود مسئولین جمهوری اسلامی در مورد بازگشت خدای دهه 60 و اینها حرف زدن و ما هر بار اومدیم.
من خواستم از همین مثال رو خدمتتون بزنم که با توجه به اتفاقاتی که در دهه 60 هم افتاده بود، باز شاید دور از ذهن نبود که حکومت بتونه دست به چنین اقدامی بزنه.
بله این امکان وجود داشت، ولی همیشه وقتی می‌خواستیم تحلیل بکنیم، حالا چه الان که به نظر میرسه که این تحلیل‌ها خیلی جامعه درستی به تن نداشته، ولی همیشه میگفتیم که ما به عقب بر نمیگردیم. جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه خدای دهه 60 رو زنده بکنه، خامنه‌ای هرگز نمیتونه شبیه خمینی جلاد بشه و این جامعه بهش اجازه نمیدن. جامعه بین الملل، قوانین دو جهان تغییر کرده، جهانی هستیم که درش مخالفت با اعدام و مخالفت با خشونت ارزش‌های اساسی محسوب میشن. یعنی تغییر جهان و پارادایم‌های جهانی رو هم نسبت به اون چیزی که در دهه 80 میلادی و در دهه 60 خودمون بوده ما امروز به هر حال در نظر میگرفتیم و مسیری که طی کردیم. ما جامعه‌ای هستیم که از اصلاحات، از مبارزه خشونت پرهیز، از اینکه چطور میشه این تغییرات رو داشت حرف زده بودیم، بعد جنبش زن زندگی آزادی رو داشتیم و اصلا این تصور که این حاکمیت یک جوری به عقب رونده شده که دیگه نمیتونه به اون شکل سرکوب بکنه، ولی خب متاسفانه در این خیال باطل که همیشه جامعه ایران چندین قدم میره جلو و به یک باره توسط حکومت اینطور مورد سرکوب قرار میگیره. به خاطر همین من فکر میکنم ما باید این مسیر رو ببینیم و نه فقط از سر شور یا از سر وطن دوستی یا از سر مخالفت با دخالت خارجی، بلکه از سر درک شرایطی که شهروند ایرانی که در ایران هست درش قرار گرفته با مسئله آرزویی مواجه بشیم. به خاطر همین من هرگز به اون هموطنی که نجات رو از بمب‌های آمریکا می‌بینه هرگز نخواهم گفت وطن فروش یا اینکه کمتر از من یا هر کس دیگه ایران رو میتونه دوست داشته باشه، اما نگاه میکنم چه مسیری رفته. هرچند با این نگاه مخالفم، هرچند همواره مسئله اینه که از دل آرتوبی چیزهای مثبتی در نمیاد که حالا وقت بشه میتونیم مثالهای تاریخیش رو هم بگیم، اما مسئله اینه که ما ببینیم که چه جامعه ای به این نقطه رسیده و کسانی که چنین خواسته ای رو دارن تو چه شرایطی هستن. همون کسانی میتونن این خواسته رو داشته باشن که بدون اسلحه اومدن و جلوی نیروهای امنیتی یقه خودشون رو باز کردن. اون تصاویری که تو روزهای اول مبارزات و اعتراضات دی ماه منتشر میشد، کسانی بودن که بدون اینکه چیزی داشته باشن میرفتن جلوی نیروهای امنیتی و فقط میگفتن که ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم. و این چیزی برای از دست دادن نداشتن انقدر خطرناکه که میتونه آدم رو متقاعد بکنه به اینکه منتظر حمله خارجی باشه.
آقای شانچی، خانم گلرو به یک نکته ای اشاره کردن که شاید دور از ذهن نباشه. بسیار میشنویم حتی از بسیار از ایرانیان در خارج از کشور که کسانی که مقابل نیروهای سرکوب میستند چیزی برای از دست دادن ندارند، و خب در کنار این چیزی برای از دست دادن نداشتن، خب کلمه های دیگری هم میاد، کلمه هایی که به هر حال بار عاطفی با خودش داره. وقتی این وضعیت رو بهش نگاه میکنید، شما چی؟ شما فکر میکنید که ما به نقطه ای رسیدیم که واقعا نیاز داریم که دولت‌های خارجی وارد عمل بشن تا به بنبستی که 14 هست در ایران پدید اومده پایان بدن؟
من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، خانم گلرو، و عرض تسلیت دارم همه ایرانیان عزیز هر جای دنیا که هستن. به نظر میاد که همه ما تحت تاثیر یک واقعه بسیار هولناک قرار گرفتیم و اون هم کشتار دست جمعی ایرانیان هستش که حتما به لحاظ حقوقی و قانون بین الملل باید بهش پرداخته بشه و از خاطر نبریم. برای پاسخ دادن به سوال شما باید نسبت مردم رو، نسبت در واقع حقوقی ملت رو با دولت یا مردم رو با دولت یه بررسی بکنیم.
یه مقدار یه سوالی هم هست، این مردم هم یه کلمه ایه که خب وقتی صحبت میکنیم ازش، خب اونهایی هم که به نوعی در سمت حکومت میستن اونها هم شهروندان ایرانی هستن، اونها مردم هستن. این یه مقدار شاید ما رو به یه سمت خاصی ببر وقتی میگیم مردم.
قطعا نه، این حرف درستی هستش، ولی از بابت نظریه در واقع دولت ملت یک مسئولیتی بر گردن در واقع دولت هستش. حالا من بهش یه ذره خواهم پرداختش. ببینید، اولویت حفظ جان یا right to life اصولا سنگ بنای تمدن مدرن بوده که قراردادهای اجتماعی و حقوق بین الملل رو مخصوصا تو دولت ملت مدرن بر این اساس بنا نهادن. بعد این یک مفهوم ارزش اخلاقی صرف نیستش، دیگه تبدیل به یک قاعده اصلی شده که هیچ حکومتی حق عدول از اون رو نداره. حالا اگه بخوایم اینو توی یک سه مرحله بررسی بکنیم، من واقعا خودم علاقمند هستم که کمی به لحاظ فلسفه سیاسی و حقوق بین الملل بهش بپردازیم، چون کمتر دیده شده و ما بیشتر نگاهمون نگاه البته به درستی واقعا نگاه توصیفی هستش به موضوع. شاید بهتر هستش توی فریمورک‌ها و چارچوب‌های در واقع حقوقی هم بهش نگاه بکنیم و همطور فلسفه سیاسی. توی رابطه دولت ملت و فلسفه وجودی قدرت، مخصوصا تو اندیشه سیاسی غرب، مشروعیت دولت همونجور که می‌دونیم از آسمان یا نجات نمیاد، بلکه دقیقاً از تضمین امنیت جانی شهروندان میاد. حالا اینجا برگردم به سوال شما که گفتید آقا مردم منظور چیه؟ مردم شهرونده، یعنی حق حیات هر کدوم از شهروندان باید توسط اون دولت حفظ بشه، جدا از این که حالا یک نفر باشه، صد نفر باشه، و در نمونه اخیر که خب به حال کشتار دست جمعی هستش و عددهای عجیب غریبی میادش ازش بیرون که واقعا نمیخوام اصلا بهش به اون تعداد بپردازم، دردناک و هولناک هستش، ولی واقعا شد حداقل 30,000 نفر رو برخی از رسانه‌های مستقل تایید کرده باشن. پس مسئله ما اینجا یک شهرونده و جان یک شهروند، چه در اقلیت باشه چه در اکثریت. تعریفمون رو از رابطه دولت ملت و نسبتش با شهروند مشخص کرده. توماس هابز میگه که انسان‌ها برای فرار از جنگی که همه علیه همه می جنگن و ترس از مرگ خشونتبار، قدرت خودشون رو به یک دولت یا همون لویاتان وحشی واگذار می کنن. بنابراین اگر خود دولت به منبع ترس و مرگ تبدیل بشه، اولین و حیاتی ترین بند این قرارداد اجتماعی رو نقض می کنه. و چه اتفاقی می افته؟ به لحاظ حقوقی کاملا بی اعتبار می شه. جان لاک یک مرحله جلوتر میره و حق مقاومت رو هم به رسمیت میشناسه. چی میگه؟ میگه اون قسمتی که دولت‌ها خالق یا محافظ جان، مال و آزادی شهروندان نیستن، نگهبانی نمیتونن بکنن، بلکه خود دولت به جان شهروندان تعرض میکنه، در نتیجه حاکمیت به یک وضعیت جنگی با ملت وارد میشه، این مسئله خیلی مهمیه و مردم حق طبیعی مقاومت و شورش پیدا میکنند. دقت بکنید، یعنی میگه مردم با هر ابزاری که دارن میتوانن برای حفظ جان خودشون به صحنه بیان. حالا این بحثای پایه‌ای دولت ملت بودش که خب تو فلسفه سیاسی مورد توجه قرار میگرفته. تو ساختار حقوق بین الملل حاکمیت مسئولانه یک مسئله است که مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از شکل‌گیری سازمان ملل خیلی بهش پرداخته شده.
اما الان که ما داریم میبینیم آقای یشانی چی نرم‌های سیاسی دارن تغییر میکنن، فرم‌ها دارن تغییر میکنن، زمینه‌ها دارن تغییر میکنن، آیا همچنان ما میتونیم از جان لاک بگیم همچنان میتونیم این اندیشه ها رو به میون بکشیم یا نه ما الان دوچار یک میشه گفت دگردیسی شدیم یا حالا اون طرفتر منتقدان بگن که پریشان حالی؟
سوال خیلی خوبیه. توی حقوق بین الملل کلاسیک، حالا بعد از معاهده وستفالی، الان توی حقوق بین الملل مدرن که سازمان ملل تشکیل شدش، از حاکمیت مطلق ما به یک حاکمیت مسئولانه رسیدیم. حاکمیت مسئولانه میگه دیگه حاکمیت یک امتیاز نیست، بلکه یک ریسپانسیبیلیتی یا مسئولیته. خب بر این اساس همون دکترین آرتوپی مسئولیت محافظت وارد میدون میشه. چی میگه؟ میگه اگر دولتی ناتوان از حفظ جان شهروندانش باشه، همون اولین کاری که باید انجام بده، اولین مسئولیتی که نسبت به شهروندانش داره، پایه‌ای ترینش و خود عامل کشتار دست جمعی و جنایت علیه بشریت بشه، جامعه جهانی حق، نه تنها حق بلکه تکلیف داره که مداخله بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بس خیلی ساده است. دولتی که قرار بوده خدمات رسانی بکنه، سرویس بده، جان شهروندانش رو مراقبت بکنه، اگر خودش در نقش یک یاغی یا یک باند تبهکار ظاهر بشه، در نهایت چه کسی باید از حفظ جان شهروندان دفاع کند؟ این حق منتقل می شود به سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای دیگر، و حالا میتونه یو ام باشه، میتونه کشورهای خارجی باشه، و خود شهروندان اگر توانایی این در واقع مراقبت از جان خودشون رو داشته باشن. و در نهایت ببینید، حق بر زندگی یک قاعده اصلیه در سلسله مراتب حقوقی. یعنی شما وقتی جان نداشته باشید، دیگه بقیه قوانین کارکردی ندارن. این استش که ما میگیم برتری مسئله حفظ جان بر تمامی قوانین حاکم یک اصل خدشه‌ناپذیر در حقوق بین الملل هم هستش. هیچ قانونی یعنی حتی وضع اضطراری یا جنگ نمیتواند سلب حیات سیستماتیک رو توجیه بکند. این سیستماتیک بودنش در روزهای 18 و 19 خیلی مهمه. ما در یک ساعت خاص در دو روز از شیوه های یکسان برای از بین بردن حیات به شهروندان در ایران میبینیم استفاده شده است.
خانم گلرو، به شما برگردیم. به نظرتون با صحبت‌های آقای شانه‌چی، جهان باید در این لحظه حساس، برکنار از این که حالا شما در داخل ایران باشید، چون برخی که در داخل ایران هستن به هر حال مسائلی رو دارن، یک جامعه ترس خورده است، هم ترس سرکوب رو داره، هم ترس و سایه جنگ رو، آیا جهان باید اقدام کنه؟
من دو تا نکته رو بگم با بخش صحبت ها در مورد حالا این که جهان تغییر کرده و روابط بین الملل جدید و قدیم چه تفاوت با هم دارن. همین بحث جهانی شدن و حقوق بشر جهانی خودش باعث میشه که ما بریم بنا سراغ این مسائل. باید من دو تا نکته رو بگم که مشخص باشه اصلا بر اساس چه ایده‌ای دارم صحبت میکنم. اولا که من معتقدم که ما هیچ کدوم از ما که خارج از ایران هستیم، چون پوستمون در بازی نیستش، اخلاقا نمیتونیم بگیم که ترجیحمون اینه که حمله بشه به ایران یا نشه. این نظر شخصی منه. فقط میخوام شنونده‌ها بدونن من از چه زاویه‌ای دارم وارد بحث میشم. این نکته. نکته دومی که وجود داره اینه که واقعا نه ما نه مدل های دیگه که در طی این 20 سال، حالا بخوایم بگیم از سال 2001 که مثلا تو همون با همون تعریف، البته 2005 قانون باز شکلش تغییر کرد شد R2P، ولی قبلترش هم بود از زمان کوزوو. اگه بخوایم اون رو در نظر بگیریم، این مسئله وجود داره که واقعا ما چه عاملیتی داریم اصلا در این که بخواد این اتفاق بیفته یا نیفته. الان من اگر که اصرار بکنم که نباید حمله نظامی اتفاق بیفته، ناوها جا به جا میشه، ترامپ تصمیمش عوض میکنه، یا کس دیگری اگر بگه که باید این اتفاق بیفته و برن در خیابونها تجمعاتی بذارن و فریاد بزنن که آرتوپی یا مثلا حمله کنه ترامپ به ایران،
ولی میتونه فضا بسازه اولا... دیگه خانم گلرو مثلا
من با اینم موافق نیستم. نه دیگه، فضا از این بیشتر، فضا از این اتفاقی که افتاده تا الان بیشتر، شما کجا میتونه جامعه مردمی رو پیدا بکنه که یعنی یک دهم که سهله، حتی خیلی کمتر از یک دهم اون چیزی که مردم دیاسپورای ایرانی انجام داده و حالا بالاخره داخل ایران هم همچنان نظراتی بر این وجود داره، یک دهمش مگه ونزوئلایی انجام داده بودن که ترامپ رفت این کارو کرد؟ نه، تصمیم گرفته شد و انجام شد. یعنی این که ما بخوایم خودمون رو در جایگاهی بذاریم که میتونیم تأثیر بذاریم روی من به نظرم اصلا این خودش از اول اشتباهه. جایی که باعث میشه ما بخوایم وارد بحث بشیم و حرف بزنیم، یک مسئولیت اخلاقی که هر دو سمت میتونن داشته باشن. همون سمتی که موافق آرتوپی هستش که میگه این تعدادی که کشته شدن معلوم هم نیست تعدادشون چقدره، میتونه بیشتر هم بشه، و یکی دو تا نمونه موفق این دخالت رو یا مسئولیت حمایت رو میان مثال میزنن که خب وقتی که بخوای پای صحبتاشون بشینی میبینی که کاملا منطقیه. یعنی چند دو تا نمونه موفق رو که همش در موردش حرف میزنن، بعدم این تعداد وحشتناک قتل عامی که اتفاق افتاده و اینکه هر لحظه هم جمهوری اسلامی همچنان ماشه دستش دیگه میتونه انجام بده. حالا از این سمت من چه نظری دارم؟ من نمونه های غیر موفق رو میگم، من لیبی رو میگم، عراق رو میگم، افغانستان رو میگم که نزدیک خودمونن، مدل خودمونن، ریشه های یکسانه، یعنی خیلی هم تفاوت چشمگیر عجیب غریبی نمیتونیم بگیم که وجود داره. هرچند که به لحاظ تمامیت ارضی و یک پارچگی سرزمینی ایران، اونها همه بخشی از ایران بزرگ بودن، یعنی اصلا بحث اینو این مسئله رو نمیخوام بکنم، در مورد سطح توسعه و چیزهای شبیه این میخوام بگم. یکی نمونه رو داریم که نمونه های بعدو میتونی بگی، نمونه هایی که اصلا دخالت نکرده. شما فکر میکنید گروه های کمی در مورد بعد از اینکه بشار اسد بمب شیمیایی علیه مردم خودش استفاده کرد با اون شکل وحشتناک مردم رو میکش، کم سوریه اومدن تو خیابون گفتن که باید یه اتفاقی بیفته، بعد یه واکنشی نشون داده بشه؟ نه، نفع نهادهای بین المللی در این نبود که بخوام بیان در مورد سوریه کاری بکنن. اون موقع شاید 10 سال 12 سال بعدش، بعد از اینکه چند ده هزار نفر مردن و مهاجرت کردن و کشته شدن و سر به نیست شدن، به یه شکل دیگه جامعه جهانی به این نتیجه رسید که خب بریم یه کاری بکنیم که در واقع الان میبینیم. اما در زمان کشتار این اتفاق نیفتاد. میخوام بگم که نمونه‌های موفق هستش، بله دوستان درست میگن، نمونه‌های موفقی وجود داره، اما نمونه‌هایی رو که هرگز نرفت سراغش همین حقوق بشر بین المللی، و نمونه هایی رو که رفت و نتیجه یه بد داشت رو هم ببینیم. یعنی این زمین واقعیته. اینجوری شاید بتونیم یکم واقعی تر در مورد موضوع حرف بزنیم، چون ما که نمیتونیم الان بریم خیر ترامپو بچسبیم بگیم بیا حمله بکن یا نکن، ولی حداقل تو تحلیل فقط یک سمت ماجرا رو نبینیم، این رو هم ببینیم. نکته دوم اینه که بس در سر اینه که این تعداد کشته شده، خب من این که اینجا ایستادم و این میگم که این میتونه این خطر رو داشته باشه، که چای هر تعدادی که واقعا اصلا نمیخوام هیچ عددی رو به زبون بیارم، به خاطر اینکه هر یک جانی که جمهوری اسلامی گرفته تو تمام این سالها ارزشمنده، اصلا واقعا نباید درگیر این اعداد شد، چون اونها جان هستن نه اعداد. ولی شما فرض رو بر این بگیرید که اومد آمریکا زد با یک سری بمب هم زد و یه دفعه دیدیم دو برابر این عدد کشته شدن، اون وقت قراره که من بیام بگم که دیدی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی ما داریم روی زمینی پر از گل و لای راه میریم و سعی میکنیم به یک شکلی واقعیتی رو بیان بکنیم و توضیح بدیم که کدوم قسمت کدوم مسیر میتونه درست‌تر باشه و میتونه غلط باشه. در نهایت توی موقعیتی هستیم که مردم و افکار عمومی جهان و مایی که تحلیلگر سیاسی هستیم و بسیاری از کسانی که فعال حقوق بشر هستند، به جای این که تمام تمرکز بر سر مستندسازی که قدم اول بعد از یک قتل عام هستش و فکر کردن به شرایط زندانی ها باشه، تمام هم مقام رسانه‌ای فارسی و مخالفان جمهوری اسلامی فقط صرف این شده که ترامپ رو میتونیم راضی بکنیم که حمله کنه یا نه. یعنی اون کار اصلی به نظر من گرفته شده، اون مسئولیت اصلی ما سلب شده. این رو هم من به عنوان مشکل با این میزان تمرکز روی مسئله مسئولیت حمایت بین المللی میبینم.
ممنون آقای شانچی. از فهوای صحبت‌های خانم گلرو اینطور برمیاد که کسانی که در مورد مسئولیت حمایت صحبت میکنن از سوی کشورهای جهان، حالا به ویژه بیشتر روی سخنشون با آمریکاست، اندکی هم گوشه چشمی دارن به اسرائیل، اصولا موضوع رو دارن خیلی ساده سازی میکنن یا ساده بهش نگاه میکنن و به نظر میرسه که واقعیت های روی زمین رو در نظر نمیگیرن. و بعد هم ایشون اشاره کردن به این که بیشتر از این که درباره اون بخشی صحبت کنیم مثل مستندسازی یا چیزهای اینچنینی، ما روی این قضیه داریم مانور میدیم. چرا جامعه فکر میکنه که این مسئله مسئله امروزشه؟ با توجه به اینکه اگر صحبت های خانم گلرو رو مصداق بگیریم، تأثیری در حالا انجام یا انجام نشدنش نداره، در اصل یک جور فقط مسئولیت اخلاقی خودش رو حالا در هر دو سو، هر دو قطب مخالف داره انجام میده.
بله، من تا حدودی با خانم گلرو موافق هستم. درسته، ما به لحاظ حقوقی وقتی در مورد صحبت کردیم پذیرفتیم که خب این یک حق هستش. ببین، حق حیات، حق شهروندان هستش که توسط دولت نقض شده، پس میتوانن درخواست کمک بدن. حالا بحث اجراش ما اهمیت پیدا میکنه. ما یه حقی رو داریم در زمینه اجرا که به قسمت عملگرایانه هستش، باید ببینیم که آیا ما چه گونه اینو میتوانیم ببریم بالا توی زمین عمل اجراش بکنیم که بیشترین سود رو داشته باشیم، کمترین هزینه رو بدیم. خب به زعم این که در واقع ما این حق رو داریم، ما بیاریم از هر ابزاری که داریم استفاده بکنیم، نه، اتفاقا اینجاست که باید جعبه ابزارمون رو گسترده بکنیم، ابزارهای دقیقی استفاده بکنیم، کارشناسان حقوق بین‌الملل بیان، سیاست ورزان بیان، کسایی که میتونن لابی بکنن این کار رو انجام بدن و در واقع ما با یک فریمورک، یک چارچوب مشخصی برای مواجهه شدن با این مسئله پیدا بکنیم و بر اساس اون قدم برداریم. این خیلی مسئله مهمیه به نظر من.
خب اگر اینطور باشه، پس ما نمونه های متفاوتی داریم دیگه. شاید مثلا بدترین موردش لیبی بوده دیگه، در موردش صحبت میشه. خب چجگونه است که در بیشتر مواقع وقتی نگاه میکنیم خیلی موارد کمیه که این مداخله تونسته کمک کنه. حالا من فکر میکنم تا اونجایی که خاطرم هست اگر اشتباه نکنم، مثلا مدل کنیا رو داشتیم که موفقیت آمیز بوده. مثل اینکه
این قسمت هم قسمتی هستش که میخوام به سوابق تاریخی میتونیم اشاره بکنیم و درسایی ازش بگیریم و در نهایت به یک چارچوب مشخص برای مواجهه باهاش توی الگوی ایران برسیم. این قسمت خیلی مهمه. چیزی که اینجا گم هستش حق نیست، حق مردم کاملا مشخص هستش، بلکه داشتن یک مسیر راه مشخص هست برای اینکه چگونه باش برخورد کنیم. اگر به لحاظ تاریخی نگاه بکنیم، اتفاقی که داره در ایران میفته به گفته گزارشگر سازمان ملل شد در تاریخ مدرن بی سابقه است. ما با یک پدیده بسیار هولناک مواجه هستیم که هم در نوع اجراش، هم در زمانبندی، هم در تعداد بی سابقه هستش، هم در مدل سرکوب، هم در مدل توحش و اون سبوعیتی که وجود داشته. خب حالا باید چیکار کرد باش؟ به همون میزان ما باید بتوانیم ابزارهای مناسبی رو برای مقابله باهاش گسترش بدیم. یکی از مسائلی که گفته شد توی این بحث، خانم گلرو بهش اشاره کردش، مستند کردن در واقع این جنایت هستش که ما بتونیم از محاکم بین‌المللی استفاده بکنیم برای اینکه اینو در واقع در آینده ببریم اونجا و دادخواهی بکنیم. خب این خیلی مسئله جدی و مهمی هستش. دو، این که ما بتونیم ساختارهای حقوق بین الملل رو به نوعی همراه بکنیم با خودمون، چه در کشورهای اروپایی، چه در سازمانهای بین المللی که میتونن در واقع پیگیری کیفری بکنن این داستان رو و این رو ببریم جلو. سه، اگر ما بتوانیم همین الان که ما داریم صحبت میکنیم بیش از 40,000 نفر در بازداشت هستن، یعنی خطر همینجوری ادامه داره، سوال اینجا مطرح میشه آیا الان من فقط سوال رو مطرح میکنم، میگم هنوز به اون چارچوبه و مسیر راه نرسیدیم. سوال میتونه این باشه که چه گزینه های فوری داریم که جان این 40,000 نفر شهروند رو که در بازداشت هستن و بسیارشون کودک هستن، دختر بچه های 10 تا 12 ساله که در مثلا زندان بسیار بدنام عادل‌آباد شیراز بردنشون یا در کرج، جان اینها رو از خطر نجات بدیم. این همون قسمتی میشه که ما واقعا شاید نیاز داشته باشیم یک گروه متخصص کنار هم جمع بشه و یک به یک چارچوب مشخصی برسه و توصیه های جدی رو بکنه که همه گروه های سیاسی از جمله، یعنی این توصیه ها میتونه به کشورهای خارجی مثل آمریکا و کشورهای پرنفوذی باشن که توانایی اقدام نظامی داشته باشن، لابی بکنه با اونها و بگه بهترین مسیر فعلا یا راه به لحاظ حقوق بشری برای مردم ایران این هستش از طریق لابی هایی که داره.
دلیل بر این الان خانم گلرو اینطوری که میگفتن اون لابی ها تاثیرگذار نیست در برابر تصمیمی که گرفته میشه برای اقدامی. ایشون خب مدل ونزوئلا رو هم اشاره بهش کردن که خب در ونزوئلا کسی چون این درخواستی از دولت آمریکا نکرده بود، اما به هر حال دولت آمریکا خودش اقدام کرد و آقای مادورو رو بازداشت کرد.
به نظر من ما لابی های فعالی داریم که نزدیک هستن در واقع به دولت آمریکا، در واقع شاهزاده رضا پهلوی نتورک و شبکه‌ای که در اختیارش داره با حالا فاصله یا بی واسطه از طریق در واقع نزدیکان آقای ترامپ بهشون نزدیک هستن، مثل خود آقای مارک لوین، یکی از دوستانی هستش که خود آقای شاهزاده رضا پهلوی صحبت کردش، ارتباطات نزدیکی داره. پسر دوم ایشون آقای اریک ترامپ و عروسشون در سابق البته آقای خانم لارا ترامپ، این شبکه وجود داره و این پیام میتونه رسیده بشه. میتونم بگم که توی همه بخش های سیاست ورز ایرانی نه، خب مسلما این شبکه وجود نداره، ولی همین هستش، اگر ما یک چارچوب مشترک داشته باشیم عملا میتونیم تاثیرگذاری رو از طریق یکی از این نتورک ها و لابی های نزدیک هستش به بدنه دولت ترامپ که آقای شاهزاده رضا پهلوی هستش ببریم اونجا و کمک بکنیم که جانهای بیشتری گرفته نشه، یا اگر اقدام نظامی قرار هستش انجام بشه بیشتر در خدمت حفظ منافع شهروندان باشه تا مثلا زدن زیر ساخت یا یک اقدام نمایشی.
خانم گلرو شما چگونه فکر میکنید، تا چند روز فکر میکنید که این دست حالا آقای شانچی از لابی استفاده کردند برای حالا گروهی از مخالفان که نزدیکند به گفته ایشون به دولت ایالات متحده آمریکا و اونها میتونن تاثیرگذار باشن و حالا شرایط رو به گونه ای پیش ببرن که نتیجه خیلی غیر قابل انتظاری نباشه، حالا یا بگیم بد نباشه، شاید به زبان خیلی عامیانه.
بله خب یه سری نسخه های خوشبینانه وجود داره که واقعا یک جور رویا فروشی هستش، همون جوری که گفتن که ترامپ گفته که اگر یک نفر کشته بشه من فلان کار رو میکنم، و خیلی افرادی که واقعا رفتن تو خیابون ها، بچه هایی که رفتن تو خیابون ها تصور میکردن جمهوری اسلامی شاید به خاطر این تهدید یا به خاطر فلان چیز سرکوب رو کمتر بکنه، و این چیزهای خوشبینانه و نسخه های خوشبینانه و رویا فروشی هستش که یک بخشی به هر حال دارن. طبیعی هم هست به خاطر اینکه خب به هر حال وقتی که آرزوی شما این باشه یک فرد خاصی بخواد به قدرت برسه از همه لابی ها میتونید برای اون مسیر استفاده بکنه، که خب توی این نسخه خوشبینانه قرار هستش که ترامپ کمک بکنه که آقای پهلوی برگرده ایران پادشاه بشه.
البته آقای ترامپ خب اینو که میدونیم نگفتن دیگه.
اجازه بدید بله نگفتن. من دوستان رو دارم عرض میکنم. بله. کسانی که مدافع آقای پهلوی هستن و همزمان مدافع دخالت خارجی هستن یک همچین نسخه خوشبینانه رو دارن که ترامپ میزنه، زیر ساخت ها رو هم نمیزنه و فقط یه جوری خیلی استادانه فقط جمهوری اسلامی سقوط میکنه بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد و بدون اینکه دیگه کسی کشته بشه، و یک پروازی هم آقای پهلوی رو میبره و تاجگذاری میشه و ایران هم آزاد و آباد میشه. اگر که واقعا بیشتر از 1% میشد به این سناریوی خوشبینانه امید داشت به همه ی آنچه که من تو این یک دقیقه اخیر گفتن، یعنی زیرساختی زده نمیشه، جمهوری اسلامی سقوط میکنه، پهلوی میاد و یک حکومت و ایران آزاد آباد اتفاق میفته. من قطعا همین الان میگفتم که تنها آرزویی که در این لحظه دارم اینه که آرتوپیاد انجام بشه، تنها آرزویی که تو این لحظه دارم. اما آخه با این سناریوی در این حد خوشبینانه که یک کشوری با لابی‌هایی که داریم، با عروس فلانی، با دختر عمه فلانی، با کیاکه، یک شاهزاده‌ای در تبعیدی که 40 و چند سال در تبعیده، یک لابی‌هایی داره که 40 و چند سال این لابی‌ها رو هم داره و قراره که فرش قرمز تاجگذاری براش گذاشته بشه و هیچ اتفاق منفی هم نیفته، آخه نمیشه جهان سیاست رو اینجوری با یک همچین نسخه ساده کودکانه خوشبینانه نگاه کرد. نمیشه کشور 90 چند میلیونی در منطقه حساسی مثل غرب آسیا رو اینطور ساده نگاه کرد بهش. و اینجا هستش که من میگم این 1% نسخه 100% تیرهی که من میبینم 1%، و در این بین ما یک طیف وسیعی از اتفاقات داریم که میتونه اتفاق بیفته. نسخه خوشبینانه اینه که ایران آزاد و آباد داشته باشیم بدون آخوندا، با رژیم پهلوی. ولی نسخه اکستریم منفی هم وجود داره که بیان بزنن زیرساختها رو نابود بکنن و یک ایرانی که حتی با خامنه‌ای یا حتی با جمهوری اسلامی بماند، فقط یک ایران فشل باشه که اسرائیل مطمئن باشه که هیچ کاری نمیتونه بکنه.
نکته هم البته من بگم که مثلا خود شاهزاده رضا پهلوی هم اصولا اینطوری بوده که گفته که روی مجلس مؤسسان تاکید میکنه و حالا لزوما در مورد شکل حکومت به عنوان یک حکومت پادشاهی صحبت نکرده.
اصلا هرچی ایشون بره پادشاه بشه یا نشه، واقعا بعد از اینکه چند هزار نفر در ایران کشته شدن، الان من دیگه مسئله این نیستش که بیام نگران این باشم که حالا پهلوی فردا میخواد شاه بشه یا نشه. بشه نشه، مجلس اساساً هر چیزی که خودشون ترجیح میدن دوست دارن انجام بدن. مسئله من اینه که این رویا فروشیه، این یک نسخه مطلقاً خوشبینانه است، این نشده، یا حتی اکثرش بخوام بگم 1-2%. همون جوری که نسخه خیلی بدبینانه من هم درصد خیلی کمیه ها، یعنی بخوایم اونقدر بد نگاه بکنیم به ماجرا هم احتمالش کمه. ولی میخوام بگم این وسط یه طیفه، یعنی شما از یک نسخه 100% خوشبینانه که الان مطرح شد رو نگاه کنید، یه نسخه 100% بدبینانه رو هم بذارید اون سر طیف، و در این بین هزار و یک اتفاق میتونه بیفته وقتی که هواپیماهای که قراره که حمله بکنن و مسئولیت حمایت رو انجام بدن در ایران اتفاق میفته. من نمیتونیم اینقدر این نسخه ها رو ساده سازی بکنیم، خیلی میتونه پیچیده تر از این حرفا باشه. میگم اون این نسخه‌ای که من دارم میگم هم احتمالش خیلی کمه چون خیلی بدبینانه است، ولی میگم اون نسخه خیلی خوشبینانه هم احتمالش کمه. و این چیزی که این وسط اتفاق میفته احتمالاً هیچ کدوم از ما، چه موافقین چه مخالفین آرتوپی، خیلی به مذاقمون خوش نخواهد آمد. این پیش بینی منه.
آقای شانشی، فکر میکنید کسانی که حالا موافقن، با توجه به اینکه خب شما که بیرون از ایران هستید، خانم گلرو که بیرون از ایران هستند، من هم که در داخل ایران نیستم، ولی اونهایی که در داخل ایران هستند، اونهایی که موافق چنین اقدامی هستند، آیا همه زمینه ها رو در نظر میگیرن؟ یعنی به آنچه که اتفاق خواهد افتاد، آنچه که در ادامه پیش خواهد اومد، و آیا تمام اینها براشون حلاجی شده است یا میدونن، یا اینکه اصلا ما واقعا الان این جامعه مدنی سرکوب شده توسط حکومت جمهوری اسلامی با خشونت سیاسی که در برابر مخالفانش گرفته، اصلا توان این رو داره که بتونه بار چنین چیزی رو هم حمل کنه؟
ببین، سوال خیلی درست و دقیقیه. اگر از اول بحث تا الان رو یک مروری بکنیم، ما یه بحث حقوقی کردیم، یک پیشنهادی رو من دادم اینجا، اونم ایجاد یک فریمورکی بودش از طریق در واقع متخصصین، مخصوصا تو حوزه رابطه بین المللی و حوزه حقوقی. اون قسمتی هم که من فکر کنم خانم گلرو بحث رو یک کمی متوجه نشدن این قسمت، اون قسمت هم پیشنهاداتی هستش که ما یک وقتی به یک چارچوب مشترک رسیدیم در اختیار همه گروه های سیاسی مختلف، از جمله در واقع آقای رضا پهلوی با توجه به اینکه نزدیکی به آقای ترامپ دارن، بدن که اگر میخواد اقدامی انجام بده، این اقدام نسبتش با مردم ایران مشخص بشه، به عنوان پیشنهاد نه به عنوان راه حل. اصلا بحثی در مورد این که یکی بیاد بمب بزنه نمیدونم آقای پهلوی بیاد نشد. من نمیدونم چه شکلی بحث این شکلی توسط ایشون به بیراهه رفتش. قسمت دوم سوالی که پرسیدین سوال دقیقیه، اون بحث عملیات هستش و نسبتش با وضعیت جامعه ما الان در ایران. ما عملیاتی متاسفانه کمرنگ، خیلی خیلی کمرنگ داریم و این بحث نقطه هستش که نشون میده چه شکلی ظرفیت های جامعه شهری ما در سالهای اخیر مخصوصا بعد از 88 به بعد توسط خود جمهوری اسلامی کور شدش. یکی از بحثایی که ما الان در واقع داریم که فقط یک طیف خاص میتونه سیاست ورزی بکنه و خودش رو به عنوان نماینده جامعه متکثر ایران معرفی میکنه، به خاطر این هستش که اولا طیف‌های دیگر نتونستن خودشون رو به عنوان نمایندگان مردم یا حداقل بخشایی رو که از مردم هستن نمایندگی بکنن. و این مسئله خیلی مهمیه و باید آسیب شناسی بشه، مخصوصا طیف جمهوری خواهان که خیلی طیف متکثر و بسیار بزرگی هم هستن، ولی در نهایت به عنوان نماینده بخش بزرگی از مردم ایران که خب قطعاً گزینه اصلیشون در واقع یه گزار دموکراتیک به سمت جمهوری خواهی بودش، هنوز هم بعد از اینکه این اتفاقات افتاده توان انسجام نداشته و نتونسته در واقع خودش رو به عنوان نماینده اون طیف از مردم نگه داره. خب در نهایت چه اتفاقی میفته؟ اولین گروه سیاسی که میاد،
فقط اینم یه پرسشیه دیگه، چرا اون گفتمان نتونست در این سالها خودش رو مطرح کنه؟ مالا شاید خانم گلرو بتونن با توجه به وقتی هم که داریم پاسخ بدن به این که چرا اون طیف اصلا نتونست و حالا این طیف این به اصطلاح وضعیت رو داره با خودش همراه میاره که خب بیشتر شنیده میشه صدایی که درخواست داره از جامعه جهانی که به دادش برسه.
بله، عرضم که من فکر میکنم که صحبت آقای شانچ تموم نشده بود. من میخوام مخاطب بدونه که داریم در مورد چی صحبت میکنیم وقتی در مورد نسخه های بدبینانه و خوشبینانه حرف میزنیم و این فروختن نسخه خوشبینانه و مرتب گفتن از این که بله حقوق بین الملل اینو میگه و اگر اتفاق بیفته قرار اتفاق خوبی بیفته برای مردم ایران، این رو واقعا باید در موردش توضیح بدیم. و میگم همون جوری که من میگم نسخه مطلقا سیاهش احتمال کمی داره، ولی واقعا از اون سمت دوستانی که معتقد هستن به این که قراره که راه خوبی باز بشه بعد از این که آرتوبی اتفاق بیفته، اونها من نمیبینم که توضیحی بدن در مورد اینکه چجوری قراره این اتفاق خوب اتفاق بیفته.
خب بذارید اینو آقای شانچی جواب بده. آقای شانچی، شما اتفاق خوب رو چجوری میخواین رقم بخوره؟ یعنی واقعا در چه حالتی این مسئولیت حمایت از جامعه جهانی و درخواستش میتونه به یه اتفاق خوب منجر بشه؟
دقیقاً ببین، این سوال اتفاقاً سوال دقیق خوبیه. بخشش مربوط به این هستش که اگر شما تمامی کمیته مشترکی درست بکنید، میاید ریسک اسسمنت انجام میدید، بررسی میکنید که در واقع چه گزینه‌هایی رو روی اون میز ابزارتون دارید. خب
آخه اینا روی کاغذه، ببینید عملی صحبت کنیم دیگه. ما الان دسترسیمون به جامعه ایران که محدوده.
یکی از نکته‌هایی رو که من میتونم الان بهتون بگم این هستش که ما الان 40,000 نفر در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی داریم. ممکن هستش از تجمیع نظامی که در واقع حول ایران علیه جمهوری اسلامی دولت‌های غربی دارن انجام میدن به رهبری آمریکا، بشه استفاده کرد برای اینکه جان اینها رو حفظ کرد. نیاز به اقدام نظامی نیستش، این از طریق یک گفتگو میتونه حاصل بشه. اصلا ببینید مدل‌هاش خیلی متفاوته، سناریوهای بیشماری رو میتونیم بشماریم. این که وقتی ما میگیم responsibility to protect، حتما بمبی نباید اتفاق بیفته. شما میتوانید از یک تهدید بزرگ نظامی استفاده بکنید برای اینکه خدمات بسیار، حالا خدمات حوزه حقوق بشر، حفظ جان شهروندان، گرفتن امتیاز از یک دولت یاغی، یا اینکه یک گذار سیستماتیک از وضعیت سیاسی فعلی به یک سیاست سیاسی دیگر رو تحمیل بهش بکنید. نه اینکه اصلا بحث پادشاهی نیستش، ممکن هستش شما مجبورش بکنید که توی یک پروسه میان مدت، کوتاه مدت یا بلند مدت وضعیت سیاسی خودش رو از طریق برگزاری انتخابات تغییر بده. اینجا اصلا اسمی از پادشاهی ما نمیاریم. میخوام بگم همه این سناریو رو میز هستش. این اون قسمتی هستش که من دارم در موردش صحبت میکنم. ولی ما به یک سناریو واحد نرسیدیم برای اینکه بتوانیم ازش استفاده بکنیم. امیدوارم الان پاسخ سوال داده باشم. وقتی ما در مورد ریسپانسیبیلیتی تو پروتکت صحبت میکنیم، آوردن بوم نیست. من شاید خیلی خودم اصلا خوب توضیح ندادم اینجا. وقتی میگم میز ابزار هستش، یعنی میتونید شما از این نیروی نظامی که تجمیع شده در واقع اطراف ایران به عنوان یک خودش میتونه یک اهرمی باشه که استفاده بشه برای اینکه یک دستاوردهایی رو بگید. این چه شکلی میشه وارد گفتگو شد با یک دولت یاغی؟ اون همون قسمتی هستش که تعیین میکنه اگر یک کمیته مشترکی باشه که متخصصین دوستانی که توی سیاست ورزی هستن یا به هر حال تو حقوق بین‌الملل هستن و میتوانن لابی کنن. حالا شاید خانم گلرو از این قضیه خوششون نیاد که بگیم آقا الان کسی که دسترسی داره به دولت ترامپ به هر حال یک گرایش راست داره در ایران. نزدیکان آقای شاهزاده رضا پهلوی هستن. چرا نباید از این ابزار استفاده بشود برای اینکه با اون گفتگو کنه؟ نمیشه. خود جمهوری خواهان باید بتوانن یک ساختار لابیگری قوی داشته باشن و این خجالت رو بذارن کنار و با نیروهای بین المللی و خود آمریکا و دولت‌های ترامپ وارد گفتگو مستقیم بشن. مگه سفیر آمریکا در بلژیک در راهپیمایی بروسل پریروز اعلام نکردش که ما به همه گزینه‌ها فکر می‌کنیم در ایران؟ خب این یک اتفاق بسیار میمون و مبارکه. این داره
آقای ترامپ هم گفته که باید از درون ایران به هر حال هر اتفاقی میخواد رقم بخوره اتفاق بیفته. اما
دولت آمریکا این فرصت رو میده و اجازه میده که گزینه‌های متنوع بتوانند حضور خودشون رو نشون بدن، چرا نباید ازش استفاده بشه؟ سوال من این هستش.
سوال من اینه که واقعا چقدر تلخه که این جمله شما واقعا خیلی جمله ناراحت کننده در مورد ایران که این جمله خودتون رو فکر کنم تکرار میکنم، البته ضبط شده. خوشبختانه دولت ترامپ اجازه میده که ما از همه ابزارها استفاده کنیم. یعنی اینکه سرنوشت ایران الان فقط در اجازه دادن و ندادن ترامپ. میدونم این ممکنه که به نظر شما واقعیت باشه، ولی احساسم رو خواستم بگم که چقدر دردناک واقعا برای یک ایرانی، به عنوان یک ایرانی که میبینم که چطور همه چیز محول شده به اینکه حالا کدوم ناو میاد یا نه. این که شما اشاره کردید که مسئولیت حمایت رو اشکال مختلف براش در نظر میگیرید، که خب این خیلی کمک میکنه به اینکه بحث شفافتر بشه، به خاطر اینکه من هم مخالف با مداخله خارجی نیستم به طور عام، به خاطر اینکه نوع اینکه بخوام با سفارتخونه ها برخورد بکنن، اصلا تشکیل کمیته حقیقت یا در سازمان های بین المللی و اینها همه به شکلی مداخله خارجی محسوب میشه. اما اون چیزی که امروز من برداشت میکنم از کسانی که طرفدار مسئولیت حمایت هستن و ادبیاتشون، چون من آشانشین مواضع قبلیشون رو در مورد آرتوپی نمیدونم، ولی کسان دیگه‌ای که به ویژه همین کسان راستی که به هر حال دخیل بستن به دولت راست ترامپ، اونها دارن در مورد این حرف میزنن که ناو لینکن اومد، او فلان ناو اومد تسلیحات رو آورده توی منطقه. خب شما وقتی که مرتب تحلیل در مورد تسلیحات میزان سلاح‌هایی هستش که وارد منطقه شده، اون وقتی که یکم با این چیزی که من و شما الان سرش توافق داریم، یعنی مسئولیت حمایت از طرق دیگه فرق میکنه. اینکه کمیته حقیقت یا توی اوگاندا و تو خیلی کشورهای دیگه با فشارهای جدی بین‌المللی در نهایت وارد بازی شد و وارد کشور شد و هرگز در جمهوری اسلامی در طی این سالها حتی بعد از 1401 و جنبش زن زندگی آزادی، کمیته حقیقت یاب رو نتونستن نهادهای بین المللی به شکل جمهوری اسلامی رو مجبور کنن که کمیته حقیقت یاب بره داخل ایران. خب این نشون میده که هنوز خیلی از ابزارهای مداخله خارجی انجام نشده بوده. ولی نکته من با کسانی هستش که در مورد این میزان تسلیحاتی که در منطقه وجود داره ابراز خوشحالی میکنن که خب احتمال مسئولیت حمایت بیشتر، وگرنه با اون روی کردی که شما به مسئله مسئولیت حمایت یا اشکال دیگه مداخله خارجی دارید، من به نظرم قطعا میتونه جواب بده، تو خیلی از کشورهای دیگه هم جواب داده، حتی منجر به دموکراسی شده، به خاطر اینکه اون قدرت‌ها رو برده به سمت اینکه بخوان به شکلی از اون مواضع حداکثری خشن و تمامیت‌های خودشون کوتاه بیان.
آقای شاهینچی اگر که شما پاسخی دارید در یک دقیقه بگید که ما یک رفت و برگشتی داشته باشیم و بیایم و جمع‌بندی و پاراگراف آخر رو از شما دو بزرگوار بشنویم.
بله نه من فکر میکنم تقریبا همپوشانی داره نظرتمون، به خاطر اینکه من ذات‌گرایانه به قضیه نگاه نمیکنم که باید از ابزار نظامی فقط، اینا همشون یک ابزاری هستن، همه اتفاقات، خود آقای ترامپ، دولت ترامپ، نیروی نظامی که میاره، و ما باید بتوانیم قدرتی رو برای خودمون ایجاد بکنیم، بستری رو ایجاد بکنیم، حالا از طریق لابی کردن یا متدهای دیگه فشار آوردن به جامعه بین المللی، و بتونیم امتیازی رو به نفع مردم ایران بگیریم که در نهایت آن چیزی که بهش اعتقاد دارم و اونم تعیین حق سرنوشت از طریق صندوق‌های رأی هستش، مبارزه‌ای که از مشروطه تا الان ما داریم انجام میدیم، اتفاق بیفته. خب توی این وسط خود آقای شاهزاده رضا پهلوی هم یک ابزار محسوب میشه برای آینده دموکراتیک ایران.
سپاسگزارم. یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، فاصله ای میگیریم، برمیگردیم که پاراگراف آخر رو بشنویم. شنونده پاراگراف اول هستید، در لحظات پایانی این برنامه به سر میبریم. خب صحبت از بسیاری از مطالب شد، اعتماد اجتماعی در این میون چی میشه؟ اینها پرسش‌هایی که شاید برای شما پیش بیاد در ادامه. موتور تغییر در چنین وضعیتی اگر ما مسئولیت حمایت رو بپذیریم چگونه خواهد بود در چنین جامعه‌ای، و اگر که به هر حال روش‌های دیگری برای مداخله خارجی باشه، اون موقع ما چه گزاری رو میتونیم شاهد باشیم؟ خانم گلرو، 1.5 دقیقه از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو.
بله خواهش میکنم. مرسی از کسانی که این گفتگو رو گوش دادن، امیدوارم که وقتی که این گفتگو پخش میشه همچنان سلامت باشن، چون واقعا وضعیت خیلی عجیبیه. من حرف دیگه ندارم اضافه کنم به این بحث، به جز اینکه دو نکته آخری که شما اشاره کردید، به موتور محرک اشاره کردید، و واقعا توی تمام این سالها آدمای مثل من همیشه آرزو کردیم که هر آنچه که اتفاق میفته در ایران به دست مردم باشه و عملیات مردم باشه، و امروز بیشتر از هر زمان دیگه در تاریخ معاصر ایران میبینیم که عملیات مردم چطور هم توسط استبداد داخلی، توسط خامنه ای، شخص علی خامنه ای، و چطور در مواجهه با نیروهای خارجی به کمترین اثرگذاری رسیده، و این واقعا به نظر من یک صفحه بسیار تاریخی از تاریخ ایران معاصر خواهد.
سپاسگزارم از شما. آقای شانه‌چی، از شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم در 1.5 دقیقه.
بله، عملیات مردم ایران و خود کشور ایران توی صحنه سیاست بین‌المللی بسیار کمرنگ شده، ما قدرتمون رو از دست دادیم، اما در نهایت این گونه نیستش که باید از حفظ جانمون هم بگذاریم. در نهایت استفاده کردن از ابزارهایی که توی عرصه بین‌المللی وجود داره و همینطوری توانمندسازی آن چیزی که در اختیار داریم برای اینکه بتونیم حقوق مردم رو بگیریم و همینطور جانشون رو محافظت بکنیم، اولویتی هستش که باید بهش بیاندیشیم. بعد از اینکه تونستیم دولت حداقلی داشته باشیم در آینده که بتواند از جان شهروندان محافظت بکنه، باید مکانیزم‌های چک اند بالانس و مهار قدرت رو قطعاً اضافه بکنیم به ساختار حقوقی آینده ایران عزیزمون، تا بتونیم از دیدن همچین اتفاقاتی که میفته مثل کشتار دست جمعی و قتل عام ایرانیان جلوگیری بکنیم.
سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز. در کنار محسن مدیر شانه‌چی بودیم، پژوهشگر و کارشناس روابط بین‌الملل در اندیشکده نظم جهانی که از استرالیا ما رو همراهی می‌کردن، و این اندیشکده هم در استرالیا هستش، و همچنین میهمان دیگر هم در پاراگراف اول مهدی گلرو بود، دانش آموخته و پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه مالمو سوئد، زندانی سیاسی سابق و عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران، که نگاهی کردیم به ماجرای مسئولیت حمایت جهانی. این روزها بسیار حتما این واژه رو میشنوید و البته در شبکه‌های اجتماعی هم حتما دیدید که می‌نویسن R2P. اگر که نظری دارید در این باره، خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید. برنامه پاراگراف اول رو هم به صورت نسخه نوشتاری و نسخه صوتی میتونید هر بار در پایگاه خبری رادیو فردا هم بشنوید و هم بخوانید. سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودید و فراموش نکنید مانند همیشه که انسان دشواری وظیفه است.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.